بگوارید جناب ایزدی، خاطرتون هست از سالها قبل در بازآفرینی شهری در همدان مطرح شد، در چند قسم قرار بود که بافت فرسوده، بافت ارزشمند، الحاق، مباحث در واقع فضاهایی که خود شما بیشتر در جریان هستید و اشاره بفرمایید ممنون میشم، قرار بود که یک سامانی به در واقع فضاهای تعریف شده تو حوزه بازآفرینی داده بشه، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و در واقع در ابتدا اشاره کردن که بودجه 41 میلیارد تومانی برای این فضا تعریف شد و بعد این 41 میلیارد تومان رو گفتن که اشتباه شده، 4.5 میلیارد تومان بوده و مباحث این چنینی مطرح شد. من میخوام یه نمایی از فضای بازآفرینی طرحی که ارائه شد و بودجه‌ای که تعریف شد رو اشاره بفرمایید تو این طرح، و اینکه بحثی در واقع تو فضای بازآفرینی مطرح بود، این بحث الحاق روستاها به شهر مثل قاسم آباد، یکناباد، ببخشید حسن آباد و علی آباد و اینها که اینها قرار شد که الحاق بشن به یک سامانی برسن، میخوام ببینم که آیا برای اونها تو اون هر بازآفرینی بودجه تعریف شد؟ الان نه دهیاری دارن نه شهرداری اونجوری که باید و شاید میتونه در واقع به اونها خدمات رسانی کنه و در حد لکه‌گیری و آسفالت و جمع‌آوری زباله در واقع خدمات رسانی میکنه به این مناطق، و در واقع این مناطق به سرریز آسیب‌های اجتماعی در شهر همدان بدل شدن. اگر چند دقیقه وقتتون رو به بنده اختصاص بدید و در این ارتباط گفتگو داشته باشیم ممنون میشم. هستم خدمتتون.
من فقط قبلش خدمتتون عرض بکنم، من پست یا مسئولیت
بله نه نظر کارشناسیتون رو بر اساس اطلاعاتتون میخوام بپرسم. شماری دارید از ایشون؟
بله من براتون میفرستم.
لطف میکنید.
دانشون هم همدانیان و اتفاقا نسبت به همدانم یک عرق خاصی دارم و به نظرم اتفاقا باید از من باشون یک گفتگوی بکنید و نظرشون راجع به برنامه‌ای که پیش رو دارم برای بازآفرینی در بخش‌های مختلف شهر همدان رویا بشیم. ولی اون چیزی که ما پای ریزی کردیم ابتدا برای بحث بازآفرینی بعد از تشکیل ستاد بازآفرینی استان و بحثایی که تو اونجا مطرح کردیم، ما طبقه بندی کردیم پروژه بازآفرینی رو
بله.
چند بخش
بله.
یک بحث سکونت‌های غیر رسمی بود، همونطور که اشاره فرمودی خب همدان یه موزل بزرگی که با شروع روز بحث سکونت‌های غیر رسمی
بله.
همون مسئله حاشیه‌نشینی
بله.
خب در این حوزه خب هزینه‌های زیادی انجام شد و حالا از سالهای از اواخر دهه 80 تا در طول دهه 90 و الان نمیدونم چه وضعیتی داره، ولی به هر حال در حوزه ساماندهی سکونت‌های غیر رسمی بحث زیرساختاشون و بحث‌های تضمین سند توسعه محله به خصوص برای محله خضر با تشکیل یه دفتر در واقع تحصیلگری اقدامات به نسبه قابل توجهی انجام شد.
بله.
در حوزه بافت‌های تاریخی و بحث بهسازی و مرمت، خب سه تا از مرکز محلات تاریخی قدیمی شهر به عنوان در واقع پایلوت انتخاب شدن، طرح‌هایی هم براشون تهیه شد، در مراجع مختلفی بررسی و تصویب شد، اقدامات اولیه‌ای هم در مورد اجرای این طرح‌ها در مورد کف‌سازی و بدنه‌سازی انجام شد، ولی همطور که باز اشاره فرمودید خیلی این طرح‌ها هم به 100% تحقق پیدا نکرد، در حالی که خیلی صورت مسئله‌های درستی بود، لازمش هم هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌ها بود، یعنی به هر حال برای اجرای پروژه شهری همکاری مدیریت شهری، دستگاه خدمات رسان و بقیه دستگاهی که به نوعی متولی این پروژه ها هستن لازم و ضروری بود که به نظر میرسید تو این پروژه ها. من همون زمان هم خیلی گلایه کردم که ما کلی هزینه کردیم، بودجه گذاشتیم برای احیای این سه تا مرکز محله، ولی مرکز محله هم یادتون هست که حاجی بود، گلاب‌پا بود و کبابیان.
بله.
این سه تا مرکز محله هم خب فقط یه اقدامات خیلی خیلی اولیه براشون انجام شد، در
فقط در اونم کبابیان فقط.
بله بله در کبابیان. خدمتتون عرض کنم سومین عرصه بحث پیاده راه‌ها بود و در واقع ساماندهی مرکز شهر از بار ترافیکی که بحث میدان خیابانبالی و خیابان اکباتان بود که محوریت اصلی کار با شهرداری بود، در واقع ما در دولت در واقع وزارت شهرسازی بیشتر حامی اجرای طرح بود، جای اندکی هم اختصاص پیدا کرد و خب خدا رو شکر میدان با موفقیت خیلی خوبی به سرانجام رسید، یعنی الان طرح میدان امام به عنوان یکی از پروژه موفق بازآفرینی شهری در کل کشور مثال داده میشه. خیام بوعلی هم همینطور. من فکر کنم خیام بوعلی هم الگویی شد که پشت سر همدان، سمندج و بقیه شهرها هم در واقع این مسیر رو ادامه دادن.
بله.
هرچند خیابون اکباتان با یک در واقع مشکلاتی در اجرا روبرو بود، الان هم هنوز هست با میراث فرهنگی و اون بحث بازار آهن هنوز مشکلاتی دارن.
بله.
خدمتتون عرض کنم این پروژه اصلی بود در حوزه بازآفرینی برنامه‌ریزی شد و به اجرا رفت، اگرچه همشون نیازمند تداوم بود. یعنی ما نمیتونیم توقع کنیم که مثلا با اختصاص بودجه برای یه سال یا دو سال این پروژه ها به ثمر برسه. قطعا باید این جریان مستمر ادامه پیدا میکرد. بازآفرینی یک فراینده.
بله.
یک پروژه مقطعی نیست.
بله.
این در واقع باید در طول زمان این محلات مورد توجه قرار بگیرن، این محدوده ها مورد توجه قرار بگیرن، براشون بودجه اختصاص پیدا کنه و همکاری همه دستگاه هم توی این هر سال اتفاق بیفته. یعنی اینجوری نیست که در واقع شرکت یا شهرداری به تنهایی یا دولت و دولت و شهرسازی به تنهایی بتونه در واقع در تحقق برنامه بازآفرینی یکی و تنها باشه. اینا همش لازمش همکاری دستگاه هاست و فعال شدن ستاد. من الان تردید دارم ستاد بازآفرینی استان تشکیل شده باشه و یا موضوع در واقع محدوده های هدف برنامه های بهزیستی مؤسسه شهری در دستور کارش باشه. باید این ستاد فعال بشه. ستاد کارش چیه؟ کارش اینه که در واقع دستگاه های مختلف رو همراستا میکنه در جهت تحقق برنامه بازآفرینی. برنامه هایی که خود ستاد تعیین میکنه و تعیین در واقع اولویت بهشون میده. اینا بحثی است که باید به هر حال شما در حوزه رسانه مطالبه کنید و مسئولین هم بدونن که به هر حال یک نظام مطالبه گری وجود داره براش و به نوعی بهش پاسخ بدن.
بله جناب ایزدی، یکی از شقایی که تعریف شده تو بازآفرینی شهری بافت فرسوده مرکز شهر بود که
بله.
قرار بود نوسازی بشه و در واقع بهسازی و مقاوم سازی بشه، در این حال شرایط طوری فراهم بشه که مشکل کار برای مردم و در واقع سرمایه های زندگی اونها پیش نیاد. اما بله. متاسفانه کاری برای این بافت هم صورت نپذیرفت و همچنان فقط میراث فرهنگی دست گذاشته روی سرمایه مردم، نه اجازه در واقع ساخت و ساز به اونها میده و نه حمایتی از اونها صورت میپذیره. شرایط به نحوی هست که اون دریافت تسهیلات و اینها هم منوط به در واقع فضاهایی هست که امکان تحققش یقینا به این زودی ها میسر نمیشه. نظرتون در این ارتباط چیه و شرایط بافت فرسوده همدان رو با توجه به بررسی هایی که داشتید چگونه ارزیابی میکنید؟ مثلا بخشی مثل جولان خودش یه متروپولی اگر قرار باشه اتفاقی بیفته ایجاد میشه با توجه به تنگنای معابر و چه تعریفی شد اصلا برای حل مشکل این گونه مناطق؟
ببینید ما در حوزه بافت تاریخی که البته ترجیح اینه که اسمشون رو فرسوده نذاریم، اینا بافت هایی هستن که به هر حال ثروت هایی هستن که گذشتگان برای ما باقی مونده اگرچه داریم مسائل مشکلاتی هستن. وقتی فرسوده قلمدادشون میکنیم در واقع تلقی اینه که میتونیم اونها رو خراب کنیم. همون اتفاقی در جولان در دهه 80 افتاد، 70 و 80. ببین ما اصولا در دو طیف افراطی قرار گرفتیم در مواجهه با بافتای تاریخی مراکز شهری.
بله.
یا میریم به سمت تخریب اونا و رویکردهای بولدوزری.
بله.
مثل اتفاق ناگواری که به سر جولان افتاد.
بله.
از اواخر دهه 70 تخریبا و تملک‌ها و اخراج مردم و ساکنین محل صورت گرفت و سالها طول کشید که تا بخشایی از اون نوسازی شد. یا در واقع در موضع میراث فرهنگی چنان افراط رفتار میکنیم که دست به هر گونه تغییر رو ممنوع میکنیم و با طرحهایی که تعیین میکنیم و ضوابط مقررات کلن منجمد میکنیم هر اتفاقی رو در این محدوده ها.
بله.
به نظر میرسه ما یه رویکرد متعادلی نیاز داریم.
بله.
که بتونه در واقع این جریان رو ضمن حفاظت و حراست ازش امکان نوسازی و رفع خطر رو برای ساکنین و مالکین این محدوده ها قائل بشه. سندی که میراث فرهنگی تهیه کرد خب خیلی هم با مخالفت استان روبرو شد و قرار بر تجدید نظرش بود. هیچ خبری نیست دیگه. یعنی در واقع اون سندی که تهیه شد برای محدوده تاریخ شهر همدان، محدوده مرکزی شهر همدان،
بله.
در واقع مسائل بسیاری داشت و محدوده های بزرگی رو در واقع فریز میکرد و اون تلقیی که حتی اگر توانی هم برای نوسازی توسط مردم میداد، اگر میداشت در واقع با این محدودیت ضوابط و مقررات مردم با مشکل برمیخوردن. توقع این بود که این طرح تجدید نظر بشه و حتی استانم اعلام آمادگی کردن، خودم حداقل 3 یا 4 جلسه تو اون جلسات شرکت کردم برای تدوین شرح خدمات طرح جدید، و ولی متاسفانه هیچ اتفاقی صورت نگرفت و ما الان یه سندی داریم که خیلی اجازه مداخله و اقدام رو نمیده. از طرف دیگه هم در واقع مردم رغبت خودشون رو و حتی سرمایه‌گذار بخش خصوصیش تمایلی دیگه با این محدودیت ها و از اون طرف هم کمبود منابع برای تسهیلات مجموعاً شرایطی رو فراهم کرده که این محدوده ها اقدام خاصی توشون صورت نگیره. ما تلقیمون این بود که در واقع اگر تسهیلاتی به مردم پرداخت بشه و بخش خصوصی با در دست داشتن یه سری بحث‌های تشویقی مثل تراکم، مثل بخشودگی ها، امکان نوسازی در محدوده ها فراهم میشه. ولی خب همطور که خدمتتون عرض کردم، هم ضوابط الان اجازه نمیده، ضوابطی که میراث فرهنگی تهیه کرده، و هم در واقع محدودیتی در اعطای تسهیلات وجود داره و لذا این بخش ها با یه رکود نسبی ما مواجه شده.
بله جناب ایزدی، که خیلی اذیتتون نکنم، آیا از اعتبارات بحث بازآفرینی اون سالها که تعریف شده بود خبری دارید که چه اتفاقی براشون افتاد؟
والا من خودم تو فاصله سال 92 تا 96 در واقع متولی بازآفرینی بودم و بعد هم به عنوان معاون شهرسازی وزارتخونه. در واقع ما بودجه های رو اختصاص دادیم و خب متأثر از اون تملک‌های چونت گرفت در مورد بافت‌های تاریخی، ما بیش از 8 خونه تاریخی رو در همدان خریداری کردیم، مرمت کردیم، مدرسه سالگی، خونه شرفی، خونه شریفی و بسیاری از خونه های دیگه که الان مرمت شدن ولی متأسفانه رها و متروک الان قرار گرفتن و کسی متولی بهره برداری نیست. با وجود این بارها و بارها از مسئولین خواستم که این خونه ها رو در واقع واگذار کنن به دستگاه ها و این نهادهایی که تمام.
بله در واقع هر آن چه اتفاق هم افتاده در واقع ابتر باقی مونده در شهر همدان. الو